دلا مسری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، اساس چی ازت خبری نیست که نیست. خیلی دلتنگ تا مواسط هست یا نیست، اونقدر که از دلم مسری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، اساس چی ازت خبری نیست که نیست.
سرمقاله سعدآباد امروزمون در نسخه 45 راجب تاریخچه بیمه داریم صحبت میکنیم دیگه. نیاز به داشتن احساس امنیت، همین یه جمله رو شما در نظر داشته باشیم برای تعریف بیمه. نیاز به داشتن احساس امنیت باعث شکل گیری بیمه شد، یا جمله 6 تا 7 کلمه‌ای باعث تعریف بیمه میشه. اولین بهره‌گیری از صنعت بیمه رو به دریانوردان و بازرگانان نسبت میدن. شکل‌های اولیه بیمه توسط بازرگانان چینی استفاده میشد. اونا یاد گرفته بودن که احتمال دستبرد به تمام کشتی‌هایی که در یه روز مشخص در یه بندر تردد میکنن پایینه، بنابراین برای جلوگیری از خطر از بین رفتن سرمایه‌شون کالاهای خودشون رو در چند کشتی و قایق بارگیری میکردن. استفاده از قراردادهای بیمه پیشرفته‌تر البته شد و همین موضوع به 500 تا 600 سال قبل از میلاد در کشورهای حوزه مدیترانه باز می‌گردد. در اون زمان از این پیمان‌ها برای بیمه باربری دریایی استفاده می‌کردند. عده‌ای دریانوردان فنیقی و بعضی کشتیرانان بابلی رو به عنوان مبدأ این بیمه میشناسند. به هر حال کشتیرانان برای خرید کالاهای خودشون از بازرگانان و تجار وام میگرفتند، با این شرط که اگر از سفر به سلامت برگردن در یک مدت زمان مشخص اصل پول و سودشو به اونها برگردونن. بازرگانان در طول مدت قرارداد بخشی از کالاهای دریانوردهای مقروض و نزد خودشون گرو نگه میداشتن. اگر طلب اونها طی محدوده زمانی که به هر حال قرارداد نوشته بودن وصول نمیشد، اونها میتونستن کالاها رو حراج کنن. اما اگر کشتی با حوادثی مثل طوفان یا هجوم دزدان دریایی روبرو میشد، دریانورد وظیفه‌ای در قبال عودت دادن وام نداشت. سعدآباد رو بشنوید، به تاریخچه بیمه بیشتر میپردازیم.
نگاهی نو به تاریخ با سعدآباد رادیو تهران. سعدآباد
FM 94 AM 1332.
تاریخچه بیمه در ایران به زمان کدام پادشاه برمیگرده؟ پاسخ: راهنمایی، قاجاریه، نه زندیه هم نه، بازم برو عقب‌تر. 3094. پیام‌های بازرگانی حدود 2-3 دقیقه تقدیم شما میشه.
ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست، اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه، هم توی وقتت صرفه‌جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم.
حوله و پارچه لباس، هر پارچه ای دلت خواست، بسپارشون دست من، اون با من، اون با من. با نرم کننده من، نرم و لطیف میمونن، زبر و خشن نمیشن، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی داره.
یه خرید راحت آماده برای خدمت، های پر خدمت، هرچی که بخوای برات است، یه خرید خوب به قیمت، های پر خدمت، های پر خدمت، خریدی به قیمت، های پر خدمت، کرده همتون رو دعوت، های پر خدمت.
خرید از خدمت، خریدی به قیمت. کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لوازم
تو سری داره آوازه ای،
شهر لوازم خونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
تا حالا فکر کردین با 150,000 تومان چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد. یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150,000 تومان. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد. و تمام.
عصر پاییزتون بخیر مردم عزیز، کسانی که از پایتخت سعدآباد و روی موج اف ام فرکانس 94 مگاهرتز میشنوند و کسانی که از طریق گیرنده دیجیتال یا درگاه اینترنتی ایران صدا یا هر طرق دیگه‌ای که همراه ما هستین بسیار بسیار ممنونم. سوال این بود که تاریخچه بیمه در ایران به کدوم، یعنی به زمان کدوم پادشاه برمیگرده. من میگم قاجاریه نیست، اصلا قاجاریه نبوده، یعنی خیلی قبل‌تر بوده ها، به قبل‌ترش. من شما میگین ناصرالدین شاه، شما بعد میگین دوباره احمد شاه، نبوده اصلا. چیکار کنم، اسم اون پادشاه عباس بوده، اس عباس اسمش بوده. حالا دیگه راهنمایی از این قوی‌تر بگم دیگه کاملا مشخصه دیگه. بعد اما ما در سعدآباد رادیو تهران، این موسیقی نشون میده که وارد تالار تمدن شدیم. بفرمایید خواهش می‌کنم. تالار تمدن و سرکار خانم حاجی رحیمی، درود بر شما خانم، خیلی خوش اومدید.
سلام و درود به شما در یک روز آلوده پایتخت.
بله ممنونم، به هر حال توصیف خیلی خوبی بود. خیلی هم آلوده است، به شدت آلوده است، یه چیز عجیبی آلوده است. یه فکری بکنید تو رو خدا، موضوع تالار تمدن انگار درباره امارت مسعودی است.
بله امروز میخواییم به یکی از مقاصد گردشگری تهران بپردازیم و یک تاریخچه ازش بگیم، هرچند که مهمان من پشت خطه.
مقدمه میگین؟
بله
بفرمایید.
همونجوری که میدونین در ضلع جنوب غربی میدان بهارستان عمارتی وجود داره که زمانی کاخ مجلل مسعود میرزا بوده، پسر ناصرالدین شاه.
بله.
که اونو همگی به نام ضلع السلطان میشناسیم.
بله.
ضلع السلطان که حاکم اصفهان بود به سراج الملک دستور داد تا در نزدیکی کاخ نگارستان که در زمان فتحعلی شاه بنا شده بود کاخی با شکوه بسازه. حتی دستور داد بخشای از آینه کاری های دوره زندیه تالار آینه اصفهان را هم قبل از تخریب جدا کنن و به دیوانخانه کاخ تهرانش بیارن و نصب کنن. این عمارت باشکوه در طول حیاتش داستانهای زیادی داشت، مثلا اینکه از همون سالهای اول ساخت مقر مشروط خواهان شد، چون هم به ساختمان مجلس میدان بهارستان نزدیک بود، هم ضلع السلطان با برادرش مظفرالدین شاه و برادرزادش محمد علی شاه سر تاج و تخت خصومت و دشمنی داشت.
بله.
پس از زل سلطان.
بله. خیلی اسم سخت انتخاب کرده ناصر واسه پسرش.
همدم و سلطنه دختر مصطفی الممالک اونو خرید و بعدها به دولت ایران واگذار شد. علاوه بر این اتفاقات تاریخی، این امارت محل چند تا مکان رویداد دیگری هم بوده، از جمله اینکه در سال 1304 انجمن معارف یکی از اتاقهای این امارت رو به کتابخونه تبدیل کرد و بدین ترتیب سنگ بنای کتابخونه ملی در این امارت شکل گرفت.
بله.
همینطور هسته اولیه موزه ملی ایران در اینجا شکل گرفت، چرا که عتیقه هایی که از سراسر کشور گهگاه کشف می‌شد در اینجا نگهداری می‌شد، تا اینکه بعد از ساخت موزه ملی در سال 1118 این عتیقه به موزه ملی منتقل شد. در سالهای 1142-1143 دو سال دانشکده افسری بود.
بله.
و یکی از اتفاقات مهمی که برای این ساختمون افتاد این بود که در سال 1345 اولین عمارت، اولین ساختمون وزارت آموزش پرورش در اون شکل گرفت. در سال 62 به سازمان میراث فرهنگی واگذار شد و در سال 77 با شماره 2190 در فهرست آثار ملی جای گرفت.
بسیار خوب. قراره در خصوص عمارت مسعودیه با چه بزرگواری گفتگو کنیم؟
با جناب آقای دکتر شهاب طلایی، مدیر عامل صندوق توسعه، احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی.
درود بر جناب آقای طلایی عزیز. ببخشید تو رو خدا چند دقیقه معطل شدیم، ولی خب نیاز بود که مقدمه ی خانم حاجی رحیمی در خصوص عمارت مسعودیه بفرمایید. آقای طالبی سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز، مجری محترم و سرکار خانم حاج رحیمی در خدمت شما.
جسارتا من گفتم جناب آقای طالبی، جناب آقای طلایی عزیز و بزرگوار.
سلام عزیز، خدا حفظتون.
جناب آقای طالبی هم که مدیر روابط عمومی هستن. بسیار خوب، خیلی عالیه. خانم حاج رحیمی بفرمایید، خواهش میکنم.
جناب طلایی سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه. اتفاقات خوبی افتاده، هرچند که در این سالها به دلیل عبور متروی ایستگاه‌های بهارستان ملت اون ساختمون کاخ اصلی دیوانخانه لرزه‌هایی داشته و یا حتی چند وقت پیش خبر اومد که آتش سوزی در نزدیکی این عمارت تاریخی صورت گرفته بود، اما الان یه اتفاقاتی افتاده که در حال مرمت، میخواستم بیشتر توضیح بدین در این باره.
خب ضمن عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو تهران، خب بحث عمارت مسعودیه همونطور که فرمودین یکی از عمارت‌های فاخر زمان قاجار هست و به نوعی بعد از کاخ گلستان شاید بگیم فاخرترین عمارت قاجاری در تهران هست که این عمارت رویدادهای مختلفی رو در واقع به خودش دیده و بخشی از دریچه تاریخ حوزه در واقع فرهنگ و هنر کشور و حوزه معارفی کشور در این عمارت رخ داده و روایت‌های مختلفی رو در مورد این عمارت میشه گفت و بیان کرد. ما در موضوع بحث مسعودیه، عمارت مسعودیه واگذاری که در سال 1989 به بهره بردار صورت گرفته بود که بخش خصوصی بیاد و این بنا رو مرمت و احیا کنه بر اساس ضوابط میراث فرهنگی و بتونه دوباره به یکی از مکانهایی برای مردم تهران و در کل مردم ایران تبدیل کنه که اصطلاحاً دوباره محل تفریح و فراغت و موضوع فرهنگی و هویتی کشور بشه.
بله.
دوچار یک در واقع اختلاف سلیقه در سال 95 میشن و موضوع به دادگاه کشیده میشه و عملیات مرمت بنا متاسفانه با یک وقفه 5-6 ساله مواجه میشه تا نهایتاً در واقع در دولت 13 و در زمان وزارت آقای مهندس زرقامی ما با در واقع بهره بردار به یک مصالحه‌ای میرسیم و عملیات شروع عملیات مرمت اضطراری بنا از ابتدای امسال شروع شده. همکنون هم که صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی در این عمارت هم مستقر هست، انشاءالله با تفاهمات و توافقاتی که شده ما به زودی از این مکان نقل مکان خواهیم کرد به یک مکان دیگری در همین انشاءالله محدوده و منطقه 12 و در خود تهران و عملیات مرمت به صورت ویژه تر و با سرعت بیشتری به امید خدا ادامه خواهد داشت. زمان طول عملیات مرمت این بنا که بر اساس پیشبینی ها 3 طول میکشه انشاءالله شروع خواهد شد، ولی این به معنی این نیست که بنا تا 3 قابلیت بهره برداری نداشته باشه. به محض اینکه در واقع از حوزه اداری ما خارج بشه و بهره بردار به صورت کامل بنا در اختیار بگیره، میتونه فضاهایی رو در حین مرمت هم برای مردم بازگشایی کنه و مردم انشاءالله از فضای این عمارت در این در واقع اصطلاحاً مکان میدان بهارستان که بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ما در اینجا اتفاق افتاده و این عمارت هم در اون رویدادها دخیل بوده، انشاءالله مورد بهره برداری مردم قرار بگیره و کار عملیات مرمتی هم همزمان به صورت جدی شروع بشه.
مرمت از کدوم بناها آغاز شده جناب طلایی؟
اون چیزی که الان در واقع شروع شده عمارت اصلی بنا که در واقع دیوانخانه هست که عمارت اصلی بنای مسعودیه هستش، مرمت‌های اضطراری از ابتدای امسال تا الان در سقف کلیه کاخ‌هایی که در این مجموعه مستقرن که حدود 4-5 کاخ مجزا هست در این مجموعه مستقر هستن، عملیات مرمت استرشون شروع شده، هم در درب ورودی و بحث ورودی کار و هم در عملیاتی که برای حیات پشتی مجموعه صورت گرفته و به هر حال بعضی از مرمت‌های اضطراری در اصطلاحاً نمای کاخ‌های اصلی صورت گرفته، ولی انشاءالله به محض اینکه در واقع شرط فراهم‌تر بشه و ما انشاءالله فضای اداری صندوق توسعه و احیا رو از مجموعه به یک جای دیگه منتقل کنیم، انشاءالله بهره بردار عملیات مرمت خودش رو با سرعت بیشتری انجام خواهد.
انشاءالله کاربری چطور خواهد بود؟
کاربری بیشتر فرهنگی و هنری هستش و فرهنگی هنری و پذیرایی محدود هست، ولی قبلا به قولی کاربری اقامتی داشت، ولی ما با توجه به موضوعی که برای حوزه شهر تهران اصطلاحاً رویکرد فرهنگی هنری ما غالب بود، با بهره بردار هم صحبت کردیم و کاربری اقامتی رو از بنا حذف کردیم و بنا با کاربری فرهنگی هنری و پذیرایی محدود برای همین بازدیدکننده هایی که میان انشاءالله به بهره برداری خواهد بود.
آقای طلعه، این بنا تو سال 89 که واگذار شد به شرکت بهره بردار قرار بود 59 سال در اختیارش باشه. الان چند سال از اون 59 سال باقی مونده با توجه به این 6 سالی که دعوای حقوقی بود؟
از وقت خدمت شما بعد این دعوایی که در واقع اصطلاحاً بحث حقوقی که بین دو تا مجموعه مطرح شد، قرارداد اصلاحیه خورد و اصطلاحاً اون 59 سال رو ما به 27 سال تقلیل دادیم که بلی. این از این زاویه ما بناها رو در واقع تقلیل دادیم که هم در مورد نحوه بحث بهره برداریش و کاربریش ما کاربری اقامتی رو حذف کردیم، بلی. هم طول مدت بهره برداری که 59 سال بود رو به 27 سال تقلیل دادیم که با توجه به عملیات مرمتش که انشاءالله انجام بشه سالهایی که رسما شروع کنن اون سالها هم جزء سالهایی که مرمت کردن جزء سال بهره برداری محسوب میشه. ولی در کل من خدمت شما این نکته را عرض کنم.
آقای طلعه ببخشید، این 27 سال از سال 89 یا از امسال شروع میشه؟
نه از سال 89، چون ما از 95 بنا دوباره به خود وزارتخانه تحویل داده شده. بله. تا الان، یعنی این سالهایی که بنا در اختیار بهره بردار نبوده طبیعتا جزء دویون طرف محسوب نمیشه و این سالها از اون سال 27 سال کم میشه. یعنی از 95 تا امسال که به امید خدا ما تخلیه کنیم مکان رو در اختیار بهره بردار قرار بدیم، این سالها، این 7 سال از اون سالهای نهایی کمتر میشه.
یعنی مثلا الان حساب کنیم حدود 10 سال قرار از این به بعد در اختیار شرکت باشه.
نه دیگه، چرا جوری حساب؟
از سال 89 تا 95 میشه 6 سال.
خب
بعد 6 سالم که در اختیاره.
بعد که 14/3 ما افتاده 14/3 کامل تحویل بدیم 20 سال در اختیاریش.
انشاءالله به امید خدا. من یه سوال دیگه هم بپرسم، این که توی اصطلاح میراث فرهنگی اینه که ما بنا رو واگذار میکنیم، مردم فکر میکنن که بناها فروخته میشه به بخش خصوصی، توضیح خیلی کوچیک بگین که این بناها فروخته نمیشن و اجاره داده میشن. حالا
من یه نکته خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض کنم، بناهای تاریخی با مالکیت دولت الالعبد برای دولت هم.
بله.
و هیچ بنایی رو دولت مالکیتش رو واگذار نمی کنه، فقط حق بهره برداریش رو به صورت یه مدت معین از یک سال دو سال گرفته تا سالیان طولانی تر در واقع به بهره بردار میده که مرمت های اون بنا رو انجام بده و هر چقدر مرمت یک بنا هزینه های بیشتری داشته باشه طبیعتاً در واقع سال بهره برداری اون بنا رو ما بیشتر واگذار میکنیم، به علت اینکه به هر حال مثلا همین عمارت مسعودیه به قیمت امروز بالای 200 میلیارد هزینه مرمتشه.
بله.
خب طبیعتا ما از این مدت واگذار میکنیم که یعنی اگه بنای 2 میلیارد هزینه مرمتش باشه طبیعتا ما هیچ موقع 20 ساله اینو در واقع واگذار نمیکنیم به حق بهره برداریشو. نکته مهمتر اینه که مالکیت اینها الالعبد برای دولته و بنابر قانون مجلس دستگاه های دولتی بناهای در اختیار رو نمیتونن مالکیت شما گذار کنن، فقط همین به صورت بهره برداری موقت، حالا این دوران بهره برداری چند سال باشه رو دیگه خود در واقع کارشناسان رسمی اونها تشخیص میدن، ما به بهره بردار واگذار میکنیم و این هیچ موقع مالکیت نه مسعودیه نه هیچ بنای در اختیار دولت واگذار نمیشه مالکیتش.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. ممنونم، خداحافظی میکنم با شما.
یا علی، خداحافظ.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم حاج رحیمی و گفتگوی بسیار خوبتون با جناب آقای طلایی. صحبت دیگه ای هم هست؟
نه، منم از شما و شنوندگان خداحافظی میکنم و توصیه میکنم که همه شهروندان تهرانی و هموطنان ایرانی اگر به تهران سفر کردن حتما از کاخ مسعودیه دیدن کنن.
انشاءالله. برای شما آرزوی توفیق روزافزون دارم و با شما خداحافظی میکنم. 15 و 20 دقیقه و شما همچنان شنوندگی سعدآباد صدای پایتخت باشید.
سعدآباد، مجله شاد همراه با موضوعات تاریخی، تاریخ معاصر،
تاریخ هنر،
تاریخ سیاسی،
تاریخ فرهنگ،
تاریخ انقلاب،
تاریخ اجتماعی
و تهران قدیم. سعدآباد همراه با طنزهای فاخر.
از ایران دیروز تا ایران امروز با شماییم در
سعدآباد. سعدآباد
شنبه تا چهارشنبه
بعد از خبر 14
FM 94 AM 1332
رادیو تهران،
موجی با ضرباهنگ تاریخ ایران.
سعدآباد.
اما تاریخچه بیمه در ایران به زمان کدوم پادشاه برمیگرده؟ امروز خب جای آنچه خسروان دانندم خیلی خالیه. قرار بود راجع به بیمه برامون صحبت بکنه ولی برحالش فکر کنم کار پیش اومده و امروز نداریمش. بریم سراغ پیامک های ارسالی شما از طریق سامانه پیامک 3094 ببینم باز نوشتین ناصرالدین شاه یا نه. آقا ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، نمیدونم آقا محمد خان، فتحعلی شاه، احمد شاه، هیچ کدوم از اینا نبودن. یعنی قاجار رو بیخیال، تو رو خدا قاجار رو بیخیال بجه، من گریه میکنم اینجوری. چرا همه میدونن قاجار؟ خب اسمش عباسه دیگه. بله خیلی ها هستن اصلا کاری به موضوع برنامه ندارن. مثلا محسن از ورامین گفته که از طریق برنامه‌تون به همسرم غزاله و پسرم محمود خواستم بگم خیلی دوستتون دارم. اصلا کاری به موضوع تاریخی برنامه و بیمه نداره اصلا و صرفا علاقه خودشو ابراز کرده و ما هم رسانه شماییم آقا محسن عزیز. احمد رضا میر گفته خیلی جالبه که عباس آقا خودشو بیمه کرده. بله خیلی جالبه. اسماعیل مهرپور از تهران گفته که به دوره هخامنشیان و کوروش میرسه. خیر خیر نه دیگه نیست. محسن از میدان پروین بالاخره اصلاح کرد و درستم گفته 400 سال قبل شاه عباس دیگه اون سومیشو بگو دیگه، دیگه من دیگه نگم. 3094 من دارم میگم عباس داره، عباس داره. دو نفر پیامک ارسال کردن، یکی 0646 گفته که عباس معصومیه؟ نه. یکی دیگه نمیشه عباس بوعزار، اینم نیست. یعنی اون نگاه طنزآلود و طنزآمیز شما رو نسبت به سوال پیامکیمون خیلی دوست دارم. احمد صالحی از فشم گفته بیمه از زمانه صفویان بوده، دم شما گرم. 86 هم گفته کشتی منو یگانه، صفویه دیگه، صفویش درسته، اسم پادشاهش هم بگو و تمام. کامران کبودیان ممنونم، ممنونم که درست پاسخ دادی. مجید زبل از مسعودیه گفته زمان بیمه برمیگرده به آخرین دایناسور. من چه جوابیه آخه دیگه. شهاب طریقی هم درست جواب داده، سمیه پورعلی همینطور، 3408 درست گفته، حسن بابندی ممنونم، 2740 ممنون دیگه. خیلی خب بریم سراغ این ترانه از فریدون آسرایی.
کل شب بود کل نازم، کل خوشبوی این خونه، کجا نامهربون بودم، چرا بارت سفر بستی، بریدی از من و عشقم بدون حس بیگونه. گل داله، گل عاشق، گل نازد ترسونه، گل شب بود، گل نازم، گل خوشبوی این خونه. فقط یک سرشو ازش تا من دنیا بشم دنیا، فقط یک قطره از احساس که من دریا بشم دریا. تو خورشید دل من شو ببین، یک کهکشون میشم، فقط یک شاخه گل شو گلستونت میشم هر جا. گل لاله، گل عاشق، گل نازد نرستونه، گل شب بود، گل نازم، گل خوشبوی این خونه. نیا روزی که دیر باشه دلم از عشق تو دلگیر به من، آینه میخنده به حال سارا روی پیر. بیا امروز که بیتابم برات دنیای احساسم، ببین موی سفیدم رو شدم دوست خواه درگیر. گل لاله، گل عاشق، گل نازد ترسونه، گل شب بود، گل نازم، گل خوشبوی این خونه. گل لاله، گل عاشق، گل نازد ترسونه، گل شب بود، گل نازم، گل خوشبوی این خونه. گل لاله، گل عاشق، گل نازد ترسونه، گل شب بود، گل نازم، گل خوشبوی این خونه.
15:27 بریم سراغ تالار دیروز و امروز. تالار دیروز امروز سعدآباد و حمیدرضا بوجاریان. سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام به شما آقای یگانه و همینطور سلام به شنوندگان خوب سعدآباد رادیو تهران که ما رو در این لحظه دارن.
ممنونم. تاریخچه بیمه در ایران به زمان کدوم پادشاه برمیگرده آقای بوجاریان؟
من اون رو خبر ندارم، ولی
نبودی؟
من نبودم اون موقع.
آها، بسیار خوب. اما تالار دیروز امروز موضوع نسخه 45ش چیه؟
خدمت شما عرض شود که در طی دو ماه گذشته، کمی بیش از دو ماه گذشته، ما شاهد اتفاقات و جنایت‌های بسیار عجیبی بودیم که در تاریخ بشریت تقریبا بی سابقه بوده. حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه و قتل عام مردم ساکن در باریکه غزه رو شاهدش بودیم. مدتی این جنایت متوقف شده بود،
آتش‌بسی
که
تمدیدم شد،
هیچ همباری هم تمدید شد، اما در نهایت ما شاهد این هستیم که در دور دوم حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حجم آتش سنگین تر از دور اول روبرو هستیم، یعنی به نوعی رژیم صهیونیستی داره جبران روزهای آتش بس رو میکنه و میزان بمباران هایی که داره انجام میده، میزان کشتاری که داره انجام میده بسیار بی سابقه است و این بار خیلی اوریان تر و با قساوت بیشتر حتی بیمارستان ها رو به صورت مستقیم داره هدف قرار میده و شاهد این هستیم که لکه ننگ بیشتری رو در دامن بشریت و البته قاموس این رژیم منحوس داره اضافه میکنه. از میزان شهدا، خب هر لحظه، من این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم، شاید تعداد شهدا از ابتدای این برنامه قطعا بیشتر شده و در لحظه داره بالاتر میره، بیش از 16,000 نفر به شهادت رسیدن. ما در مورد نفر داریم، یعنی ما 16,000 انسان یا 17,000 انسان رو داریم صحبت میکنیم. این عدد نیست که داریم صحبت میکنیم، جان هست، پدر، مادر، فرزند، کودک، نوزاد، شما هر نوع انسانی رو دارید میبینید که اینجا داره به بدترین شکل ممکن، ببخشید لفظو دارم میگم، دارن قصابی میکنن و هیچ کسی چی نمیگه در رابطه با این موضوع. جز مردم آزاده در جهان و کسانی که به نوعی دیگه حواسشون داره جمع میشه که واقعا تو دنیا چه خبره. به این خاطر دعوت کردم از آقای